بیشتر آماده شده، ضد عفونی شده و اون قسمتایی که دانش آموزان بیشتر تردد دارن توجه بیشتری داشتن. ایشون گفتن که تا قبلش هم شهر ضد عفونی میشد، اما خب طبیعتاً برای بازگشایی مدارس مثل تمهیدات ویژه‌ای نمیشیده بودیم که خدا رو شکر اجرایی شده و نگرانی از این بابت وجود نداره و امروز بچه‌ها در صحت و سلامت انشالله به مدرسه راه شدن.
انشالله.
یه خبر دیگه دیدم در مورد امکانات جدیدی که شبکه شاد در اختیار بچه ها قرار میده و یکی از اونها هم عرضه رایگان سیم کارت شاد از هفته آینده هستش. مسئول شبکه آموزشی دانش آموزان گفته که شاد فضای امنیه و کاربر غیر شناسایی شده برای جز دانش آموزان نداره. در نسخه جدید شاد تعاملی تر شده، محتوای آموزشی استاندارد در بارگذاری شده و حتی امکانات ویدیوی زنده برای برقراری ارتباط بین دانش آموزان و معلمان هم ایجاد شده. ایشون گفتن که ترافیک اینترنت شاد برای همه استفاده کننده ها، معلم ها و دانش آموزها رایگانه و سیم کارت شاد از هفته آینده به صورت رایگان عرضه میشه. البته نه به این منظور که باید سیم کارت جدید بگیرن.
بله.
میتونن شبکه شاد رو روی هر سیم کارت نصب کنن و به صورت رایگان از اون استفاده کنن و حجم اینترنت از اونها مصرف نمیشه.
و خبر بعد،
یه خبر جالب دیگه هم دیدم در مورد اینکه سلامت روان تمام دانشجویان در سال تحصیلی جدید پایش میشه. مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم به ضرورت پایش سلامت روان همه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه ها و دانشجویان جدید الورود اشاره کردن و گفتن که ارتقاء سطح علمی و مهارتی در این بررسی ها تأثیر خواهد داشت. در شرایط فعلی که همه با یه استرس و استرابی دست و پنجه نرم میکنیم، فکر میکنم که این چکاپ سلامت روان خیلی به دانشجویان آگاهی از شرایط خودشون میده و میتونه راه بهتری رو برای شروع سال تحصیل جدید درشون باز کنه. شده که دانش آموزان و دانشجویان همه در این سال جدید موفق و از اون مهمتر سلامت باشن.
انشالله به امید خدا. خب نرگس جان خبری دیگری هست؟
نه.
متشکرم، ممنون از شما، صبحت بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خانواده ما با حضور شما گرمتر می شود.
خانه و خانواده.
من 14 سالمه. دغدغه‌ای که دارم اینه که مثلا بعضی موقع مادرم به کاری که میکنم شک میکنه و مثلا میاد گوش موچه.
من سعی میکنم آرامش ایجاد کنم، باشون صحبت کنم، بگم روش فرق میکنه، اینطوری نیستش که شما فکر میکنید.
تو همه خانواده هست، نه دعوایی که همراه با زدن باشه، همین لفظی.
من خیلی وقتا جواب سوالایی که تو ذهنم رو از برنامه شما میشنوم.
خانه و خانواده. رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.
و اما با من بخونی یکی از بخش‌های برنامه خانه و خانواده است که با مشارکت شما شنوندگان محترم شکل می‌گیرد. اگر مایل هستید صدای شما در این برنامه شنیده بشه، به نشانی برنامه ما در فضای مجازی مراجعه بکنید، خانه و خانواده در صفحه ما اونجا پیغام بگذارید برامون و یا به 3900 عبارت با من بخون رو ارسال بکنید. امروز همراهیم با بهنوش ثابت قدم.
سفره های رنگین با خورش های
چستشت سویان آفشمون
تمام برگرد، اینقدر رشد نکنم.
من احساس کرد بسیار قوی و ممکن در زمین ریشه دوانده است.
با من بخون.
شب و به فضا برسون شوله بکش جانانشو
خیرت هر کجا گنج یارد پدید ز نام خدا سازد آن را کلید. سلام، وقت شما بخیر. من بهنوش ثابت قدم هستم و امروز میخوام از شما دعوت بکنم که با من کتاب بخونید. امروز بخشی از کتاب شما که غریبه نیستی نوشته هوشنگ مرادی کرمانی رو انتخاب کردم و خواهش میکنم که با من همراه باشید. مدرسه باز شده. مدرسه نو و تازه ساز. روز اول مدرسه است. روز اول رفتن من به مدرسه. مدرسه 4 اتاق دارد. بچه های بزرگ و پدرها میز و نیمکت ها و اسباب و اساس مدرسه را از خانه منصور که جای مدرسه قبلی بود آوردند. 2 از اتاقها کلاسند. یکیش دفتر و یکیش هم اتاق معلم. حیات مدرسه حیات نیست. بیابانی است پر از چاله چوله، خار و سنگ. یک طرف مدرسه دیوار ندارد و یک طرفش هم چینه گلی دیوار باغ ماشالله است. درخت بزرگ انجیر ماشالله از روی چینه به مدرسه آمده. انجیرهاش رسیدن، بچه ها میکنند و میخورند. نمیدانم، یادم نیست که چه کسی اسم مرا توی مدرسه نوشته است. فکر میکنم آق بابا بوده که حالا نیست. رفته از شهر پیش عمو اسدالله. بچه های بزرگ و چند تا از پدرها با بیل و کلنگ افتادن به جان حیات. سنگ های بزرگ را میکنند، توی زنبه میگذارند و میبرند بیرون. تپه های کوچک را با کلنگ میکنند و خاکشان را میریزند توی چاله ها. خارها را میکنند، میاندازند بیرون. همه ی بچه ها را میشناسم. با بیشترشان قوم و خویشم. روی هم رفته 35 نفر هستیم. ما بچه های کوچک کلاس اولی ها و دومی ها را به ردیف نشاندند. سر پا نشسته ایم، سنگ های ریز را جمع می کنیم، می ریزیم تو دامن پیراهنمان و می بریم می ریزیم تو گودال بیرون مدرسه. خارهای کوچک و علف های خودرو را هم می کنیم. اگر شما هم مایلین با صدای خودتون کتاب مورد علاقتون رو به دیگران معرفی کنید، کافیه عبارت با من بخون رو به 30900 ارسال کنید. از همراهی شما سپاسگزارم. روز خوبی داشته باشید.
گاهی مادر چند فرزند دانش آموز داره. خب به طب برای این مادر خیلی سخته که بخواد به درس همه بچه ها رسیدگی کنه. در این وضع هم لازمه نظام آموزشی طوری طراحی بشه و پیش بره که دانش آموز برای یادگیری نیازی به کمک نداشته باشه و هم لازمه مادر خودش رو منطبق بکنه با شرایط روز. البته اگه بچه ها بتونن به هم کمک کنن که خیلی عالیه، ولی لازمه معلمان عزیز بنا رو بر این بگذارن که دانش آموز ممکنه تنها باشه و باید یادگیری در همین رابطه معلم و شاگردی مجازی کامل بشه. امیدوارم به گونه این موضوع پیش بره که این همه نقدی که امروز بر آموزش در فضای مجازی هست کمرنگ تر بشه. از شما عزیزان هم خواستیم که اگر تجربه‌ای در این زمینه دارید و این مدت تونستید با بچه‌ها در فضای مجازی کار بکنید و آموزش مجازی نقدهایی برش دارید یا در مورد مسائل خیلی خوبش، نکات خوبی که پیدا کردید، بتونید با ما صحبت بکنید. از خوبی ها و بدی هاش شما برای ما بگید.
درسته که به هر حال رسانه جدیدی و میتونه انتقال بده پیامو به دانش آموز، ولی به هر حال بحث تربیتی حضوری هم هست، چون ماها که خودمون تو فضای حقیقی درس خوندیم سالیانی، خب به هر حال اون اثر تربیتی که از طرف مدرسه و از طرف کادر آموزشی مدرسه به وجود میومد، خب همین الان هم شاید خودتون هم حس میکنه که اون چیز در وجودتون هست، اون نقش و اثرگذاری مدرسه در وجودتون هست و اثر داشته. هرچند که ما رو گریزی از فضای مجازی واقعا نیست، امیدوارم که هرچی سریعتر این بحث مشکلی که پیش اومده تو مسئله بهداشت جهانی، مسئله کرونا حل بشه و واقعا بچه ها به مدرسه برگردن. همین رمادانم.
گفتن شبکه آنلاین بازدهی خوبی نداشته به دلیل اینکه بچه‌ها احساس مسئولیت نمی‌کنن و دیگه اینکه هزینه‌های سنگین نت و دیگر اینکه سطح یادگیری هم پایین اومده. 919224 گفتن کارشناس برنامه در این باره حتما صحبت بکنن. 919224 هم گفتن شبکه مجازی باعث افسردگی و نبودن فعالیت جسمی در بچه‌ها شده.
نظر من در مورد آموزش مجازی این است که اولا بعضیا این امکانات رو ندارن و بعضیا روش استفاده از آن را نمیدانن و یقینا دنیای مجازی برای کودکان در ایران تبعات زیادی دارد. پس بهتر این است که مدارس را طبق سالهای گذشته باز کنند، فقط اصول بهداشتی رعایت کنند و معلم و یا دانش آموزی اگر بی حال است و تب دارد به مدرسه نرود تا معلوم شود که این تبش این بیماریش ناشی از چه موضوعی است.
دوست دیگری گفتن که بنده دختر 8 ساله دارم، کلاس دوم میره، شغل من کارگریه و چند ماه خوب بیکار هستم و متاسفانه من نمیتونم برای بچم گوشی که نیاز هست رو تهیه بکنم. از یکی از روستاهای رشت این رو گفتن. شنونده دیگری گفتن که بچه کلاس اولی چطور در فضای مجازی میخواد درس بخونه؟ حتما تا کلاس پنجم حداقل نیاز به تعلیم حضوری هست. من دو دانش آموز دارم که نه با گوشی میتونن درس بخونن، نه زورم میرسه که گوشی بخرم. در حال حاضر هر دوتا هم ثبت نامشون کردم مدرسه، نمیدونم من چی کار بکنم. من و همسرم سواد آنچنانی نداریم. 912-410 خب صحبت های شما شنوندگان ارجمند رو شنیدیم. میخواییم صحبت یک معلم خلاق رو هم در این زمینه بشنویم. پای صحبت خانم سمیه روحی میشینیم.
ضمن عرض سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان محترم برنامه خانه و خانواده، بنده سمیه روحی آموزگار پایه اول دبستان هستم. قبل از هر چیز سال تحصیلی جدید رو خدمت همکارانم دانش آموزان عزیز و اولیای بزرگوار تبریک عرض میکنم. امسال به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از ویروس کرونا تصمیم بر این شد که بچه ها در 2 تا چند گروه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در کلاس حضور داشته باشند. البته این مورد برای دروسی که باید الزاماً حضوری آموزش داده بشه صدق میکنه و تمرین و تکرار به صورت غیر حضوری انجام میشه. با توجه به تجربه‌ای که در اواخر سال تحصیلی گذشته کسب کردیم، خواستم چند نکته رو خدمتتون عرض بکنم. در زمان‌هایی که آموزش به صورت حضوری انجام میشه، به دلیل محدودیت زمانی، بهتر همزمان آموزش‌ها ضبط بشه و برای تثبیت یادگیری فیلم‌ها در اختیار دانش آموزان قرار بگیره. در چنین شرایطی قطعاً همکاری اولیا به نسبت سالهای گذشته باید خیلی بیشتر باشه. در واقع باید با حساسیت و مسئولیت بیشتر در کنار فرزند عزیزشون و همینطور معلم فرزندشون باشن. در صورت وجود هر گونه مشکلات درسی یا عدم همکاری به صورت خصوصی در ساعت تعیین شده به معلم ارجاع بدن. حتما ساعت خواب بچه ها تنظیم بشه تا بچه ها بتونن با آرامش و تمرکز کافی در کلاس حضور داشته باشن. اولیای عزیز حتما باید نظارت مستقیم در تکالیف بچه ها داشته باشن و از وضعیت درسی فرزندشون برای معلم گزارش بدن. بچه ها همیشه خصوصا امسال به تشویق بیشتری نیاز دارن. بنابراین از زدن برچسبایی مثل کندی، حواس‌پرتی، بی‌دقتی و موارد مشابه به فرزندشون خودداری بکنن. مورد آخر هم این که حضور بچه ها در کلاس ها چه به صورت حضوری و چه غیر حضوری ضروری هستش. یعنی بچه ها باید حتما در ساعت تعیین شده در کلاس ها حضور داشته باشن. و در پایان هم خدمتون عرض بکنم که برای یک معلم و همچنین دانش آموز، آموزش از راه دور بدون ارتباط فیزیکی بسیار هم از لحاظ آموزشی و هم عاطفی سخته. امیدوارم که شرایط هرچه زودتر به حالت عادی برگرده و ما باز هم بتونیم بچه ها رو در آغوش بگیریم. برای یکایک دانش آموزان عزیزم در سراسر کشور آرزوی موفقیت دارم. در پناه خدا شاد و تندرست باشید.
پاشو پاشو کوچولو، پنجره ها رو وا کن، خنده قنچه ها رو تو باغچه ها نگاه کن. پاشو پاشو کوچولو، کیف و کتاب و بردار، وقت کلاس و درسه، برو خدا نگهدار، برو خدا نگهدار.
خب خیلی ها اعتقاد دارن که اون شور و شوق واقعی برای بچه ها نیست، هیچی جای مدرسه رو نمیگیره. همه اینها درست، ما هم قبول داریم که اصلا بودن بچه ها در فضای آموزشی حس و حال اونها رو خیلی تغییر میده. ولی الان به نظر شما با توجه به شرایط موجودی که ایجاد کرده این ویروس کرونا، باید چه کار بکنیم؟ صبر بکنیم ببینیم که این ویروس میره، بعدن بچه ها برن سر درس و زندگیشون، که همچین چیزی ممکن نیست چون تاریخ مشخصی هم نداره و بالاخره زندگی جریان داره و ما باید خانم دکتر برنامه‌ریزی بکنیم که در این شرایط چه کار میشه کرد. گفتن باور کنید هدف و انگیزه درون بچه ها از بین رفته به خاطر این بیماری کرونا. نمیشه به زور شوق درس خوندن رو به بچه ها انتقال داد. من یاد گذشته که میفتم دلم تنگ میشه برای اون روزها که شور اول مهر رو در درون بچه ها میدیدم که چه قوقایی به پا میکنه. ما هم به خدا با شما هم عقیده ایم، همه دنیا اون شرایط بازگشایی مدارس و کیف و کتاب و سرویس مدرسه و اینا خب خیلی جذاب بوده، ولی الان زندگی تغییر کرده. کجای زندگی ما الان شبیه مثلا یک سال گذشته است؟ خب مدرسه رفتن بچه هم دقیقا دستخوش همین اتفاقه. الان خب بچه ها باید یه ساعتهایی رو در مدرسه باشن، ساعتهای کمتری هست و بقیه آموزش هم در فضای خانه اتفاق میفته. خانم دکتر عزیز، ما باید الان چی کار بکنیم برای پدر و مادرهایی که سطح دانششون بروز نیست؟
قطعا وظایف دولت و آموزش پرورش داره که برای اینا امکانات ویژه‌ای رو در اختیارشون قرار بده. یکی از چیزها همین که چند روز در هفته مدرسه اینا بتونن برن میتونه کمک کننده باشه. از طرفی تلویزیون که اعلام کردن الان
بله، شبکه آموزش اصلا به صورت اختصاصی
بله
این موضوع
و تلویزیون چیزی که همه افراد کشور ما حتی از دور افتاده ترین روستاها میتونن ازش بهره مند بشن و استفاده کنن. منتها ما نمیگیم نقصا نیست، در بهترین شرایط ایدئالی بود که لپتاپ به دانش آموزی تهیه بشه، به تمام دانش آموزا ارائه بشه و شرایط خاص ما حالا افرادی که بی بضاعتن، مشکل مالی دارن، کمک مالی بهشون بشه، اینا رایگان بهشون بدن. بقیه دانش آموزا رو میتونستن هزینه دریافت کنن، ولی فعلا این اتفاق نیفتاده و ما تغییری که وجود به وجود اومده یک تغییر ضروریه و نمیتونیم این رو بذاریم کنار، بگیم نه اون موقع خوب بود، از اول مهر بچه‌مون کامل هر روز برن از صبح تا یک و دو بعد از ظهر سر کلاس و بعد بیان. واقعیت اینه که الان این مشکل وجود داره. بعدش هم این قضیه مال امروز و دیروز نیست، بحث آموزش مجازی، آموزش از راه دور سالهاست که مطرح شده. اگر شما هم مثل من یادتون باشه اون یه برنامه بود توی تلویزیون نشون میدادن که فکر میکنم مامانا یادشونه، اسکیپی بود
بله،
کانگوروی
نسل ما بله پسری بود با یه کانگورو
بله،
در شرایطی درس میخوند که راه
پسر جنگلبان بود، راهش دور بود و از رادیو درس میخوند و این تو تمام قسمت ها مشخص بود که با استفاده از رادیو داره تکالیفش رو انجام میده، کاراش رو انجام میده. ببینید آموزش از راه دور قبلا هم بوده، به فراخور شرایط فرد اتفاق می افتاده، الان به فراخور شرایط جامعه اتفاق افتاده و این یه ترکیبی با آموزش سنتیمون داریم که اون قبلی هارم قطعا حضور در مدرسه هم امکان پذیره و میتونن داشته باشن. عزیزان نکاتی رو مطرح فرمودن، یکی در مورد کیفیت پایین آموزشی در فضای مجازی بله، صحبت کردن. شاید شروعشه و هنوز فرصت کافی برای محتوا سازی های به روز و علمی رو گاهی به دست نیاوردن و یا حالا کمکاری شده تو این حوزه، ولی من شاهد و ناظر گروه های توامندی هستم که واقعا دارن یه همچین کاری رو انجام میدن و دارن محتواهای بروزتر علمی و مناسب رو برای دانش آموزان تهیه میکنن. بعضی از دوستان نبود فعالیت جسمی رو بیان کردن. ببینید واقعیت اینه که الان معلم نمیتونه خیلی از فعالیت‌ها رو داشته باشه. مثل یه نکته دیگه هم که خانم سرکار خانم لطفی مطرح کردن اگه اشتباه نکنم اسمش
خانم روحی
بیان کردن، ارتباط عاطفیه. ببینید ما ارتباط غیر کلامی رو خیلی کمتر داریم دیگه توی فضای مجازی، داریم تون صدا هنوز استفاده میشه، ولی خیلی از اون ارتباط نگاه، نحوه نشستن، لمس کردن دانش آموزمون، بغل کردن، اینها نیست. و اگر مادر جایگزین مناسبی توی این حوزه ها نباشه، ممکنه بچه‌هامون واقعا دچار اضطراب شدید بشن، دچار افسردگی بشن و مشکلات سلامت روان برای بچه‌هامون اتفاق بیفته. ما از مادرای عزیز میخوایم که باور کنن شیوه زندگی تغییر کرده. میدونم اون 5-6 ساعتی که تنها بودن به کلی از کارهای زندگیشون و خونه میرسیدن، ولی الان اگر یه همچین تایم هایی کم هستش، این زمان ها کم شده، در کنارش آموزش با هم بودن رو باید بیشتر داشته باشن.
یعنی بچه ها به نوعی الان آموزش زندگی هم میتونن کناره
کاملا اتفاقا پژوهش ها ثابت کرده، چون خیلی از جاهای دنیا آموزش از راه دور رو زیاد داشتن و آموزش مجازی رو قبل از کرونا هم زیاد داشتن. مثلا مباحث هوم اسکولینگ یا آموزش در خانه یک نظریه معتبره و خیلی ها دنباله یه همچین چیزی بودن به دلایل مختلف، حالا یا از نظر جسمی کودک مشکل داشته نمیتونسته بره مدرسه، یا خانواده قبول نداشتن اون آموزش رو و فکر میکردن خودشون بهتر انجام میدن. در هر صورت تمام پژوهش‌هایی که این قضیه رو نشون داده، بیشتر والدین دو تا نگرانی دارن. یکی نگرانی زیادی که با بچه‌هاشون از فضای اجتماعی دور میشن، این درسته، ولی چون بازه زمانی کوتاهیه جای نگرانی نیست. ما باز فضای اجتماعی رو خواهیم داشت برای فرزندانمون. الانم باز توی بعضی از روزها میتونن از فضای مدرسه بهره مند بشن. تازه یه نکته اساسی توی این حوزه بگم، پژوهش‌ها ثابت کرده که بچه‌هایی که تو فضای مجازی درس خوندن در بزرگسالی سازگارتر شدن، چون تنش‌هایی که در ارتباط با همکلاسی‌هاشون توی مدرسه ممکن بود اتفاق بیفته یا حتی ممکن بود خودشون نداشته باشن، ولی ببینن یه پاکون جا به جا میشد، بچه با هم درگیر ممکن بود بشن، سر یه تغذیه، سر هل دادن توی مسیری که وارد حیات بشن، یا از این دست موارد رو خب بچه ها کمتر میبینن و ناخودآگاه میزان سازگاریشون افزایش پیدا میکنه. نمیگیم خوبه اصلا ندیدنش ها، بحث من اینه که ما الان هر دوش رو در کنار هم داریم.
بله.
و نکته دیگه اینه که متاسفانه تنش در خانواده ها بالا میره برای حضور بیشتر در خونه، در کنار هم بودن زیاد، که این رو مادران میتونن مدیریت بکنن. و یه خواهشی که از مادران دارم اینه که اصلا قبل از بحث کرونا پژوهشی انجام شده بود در مورد این که افراد چرا یک فضای مجازیشون، مثلا با فضای مجازی وقتی بچه‌شون درس میخونه به مشکل برمیخورن، مشکلات مختلفی بررسی شد، ولی بزرگترین مشکلی که ایجاد شد ایجاد سلیقه شخصی والدین در پروژه تحصیلی بچه هاست. یعنی وقتی که معلم داره تدریس میکنه با یه شیوهی داره درس میده، مادر چون در کنار بچه هست و میبینه اینجوری اینجوری میگفت بهتر بود، اینو اینجوری بیا بهت یاد بدم، اینو، اگر این دخالت ها و رفتارهای سلیقه‌ای والدین در پروسه آموزش بچه همون اتفاق نیفته، میزان تنش کمتره.
بله.
ما به عنوان یک والد باید بتونیم تغذیه مناسب برای بچه‌مون تهیه بکنیم، حتما ازش بخوایم بلند شه بعد از هر تایم کلاسی، بدو بلند شو راه برو تو خونه، یه حرکتی با هم داشته باشیم. بله قطعا. بعد اگر مدرسه میره به مسائل بهداشتی حواسمون باشه، یه همچین مواردی رو ما به عنوان مادر داشته باشیم و در کنار هم هم بودن رو برای رشد تمرین بکنیم. حتما فرزند ما میتونه از آموزش مجازی استفاده بکنه، بسیار بهتر از آموزش کلاس. نمیگم هر دوشون، یه سری محاسن دارن یه سری معایب، نمیگم میتونه جایگزین بشه، نه، ولی در کنار آموزش حضوری که در مدارس هست میتونه به رشد فرزندان ما بیشتر
کمک بکنه. سوال داریم؟ بله، تلفن پرسشی هست، ما هم بشنویم.
هستم در خدمت.
دختر خودم 4 تا بچه داره که 4 تا ولی یکشون دبیرستانی شده، 3 تا دبیرستانی، یه دو قلوان که هر دو کلاس اولام دختر و پسر، یعنی 4 تا کلاس رو باید ایشون بتونه همزمان نظارت کنه. آیا با این وضعیت فکری شده براش؟ نه، که این مادر چجور میتونه تو این ساعت‌های محدودی که واسه بچه‌ها گذاشتن همه کلاس‌ها رو یک چکی نظارت داشته باشه؟
بله، اینم مشکل این فرزند عزیز.
واقعا بحثی نیست که مادر نظارت داشته باشه، مادر قطعا نظارت این رو داره که در فضای مجازی، مثلا اگر یک زمانی هست که کلاس وجود نداره، حتما نظارت بکنه که بچهش توی فضای دیگه‌ای نباشه، یه نظارت کلی. ولی نظارت آموزشی موظف مدرسه است، نظارت حضور و غیاب. فضای مجازی هم مثل فضای حقیقی کامل میشه، حضور و غیاب رو انجام داد.
خیلی این سوال رو داشتم خانم دکتر که این نظم رو چطور بچه ها باید در آموزش مجازی داشته باشن؟
ببینید، اول هر تغییری سخته. ما اصلا انسان ها در برابر هر تغییری دچار اهمال کاری میشن. وقتی که ما میخواییم یه تغییری در زندگیمون ایجاد بکنیم، ناخودآگاه دنبال مشکلات اون وضعیت هستیم، دنبال نقاط ضعفش هستیم و دنبال اینی که فرار کنیم اون وضعیت. بچه من قطعا سر کلاس مثلا یک ساعت و نیم میشسته و هیچ مشکلی نداشته، ولی الان یه روب میشینه، بلند میشه، میگه نه من دیگه خسته شدم، نمیتونم گوش بدم. ببینید، یه همچین چیزهایی در شروع هر تغییری اتفاق میفته. ولی اگر والدین با درایت، مثلا باشه خسته شدی، بیا یه سیب برات پوست کندم، حالا بشین همینطوری که سیبتو میل میکنی این برنامه‌ت هم ببین، با درایت حواسشون به بچه‌ها باشه. ولی ارزیابی کامل رو نیازی نیست، مدرسه باید انجام بده
و این ارتباط مدرسه با خانواده ها بیشتر باشه. و اگر نیاز هست که مثلا مادر رسیدگی خاصی رو بکنه، این ارتباط امروز بیشتر با بچه ها به جای این که با بچه ها باشه با مادر ها باشه.
قطعا این اتفاق میفته، ولی خواهش میکنم از والدین عزیز، ببینید مدرسه داره یک برنامه مینویسه، هر مدرسه در هر نقطه از این کشور با یه برنامه‌ای داره پیش میره برای فضای مجازی. اظهار نظرهای زیاد و ابراز سلیقه، چون یک برنامه جدیده، هر کدوم از والدین به خودشون این اجازه رو میدن که سلیقه شخصشون رو، خیلی خوبه که نقاط قوت و ضعف رو بیان بکنن، ولی اینی که مداوم بخوام برنامه بدن نگران کننده است و قطعا بیشتر تخریب اون برنامه رو خواهد داشت. امیدوارم که با صبوری این مرحله رو بگذرونیم.
انشالله. متشکرم از شما خانم دکتر زهرا امیرا تشانی و شما شنوندگان ارجمند که امروز هم با برنامه خودتون خانه و خانواده از رادیو ایران همراه بودید. میگن اینقدر در مورد زندگیمون برای دیگران نگیم، مردم اون چیزی که دوست دارن رو از حرفای ما میشنون، نه اون چیزی که ما براشون میگیم. با زندگی ساده تر از این هم میشه برخورد کرد. زندگیتون پر از آرامش. خدا نگهدار. ساعت 10 رو از رادیو ایران خدمت همه شما اعلام میکنیم. دوستان، ریاست محترم جمهور امروز در مراسم و در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا